بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد والد. بحث ما در مسئله 61 در معونه بود، استثناء معونه خودتون و عیالتون. ما موندیم که این عیالتون منظور چیه؟ گفتیم که منظور از عیال شما اعم از عیال واجب النفقه و مندوب النفقه است. بعد گفتیم خواه این واجب النفقه کیان؟ صحبت کردیم که عیال واجب النفقتون کیان که معونشون استثناء شده. بعدم یه شروطی داشت در وجوب نفقه، اون شروط هم بررسی کردیم. اون شروط فقر، عجز عن الاکتساب، کفر، بعد کفر حربی که کفر حربی هم دیروز صحبت کردیم و در به کفر حربی هم اومدیم. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم که اگر اولاد کفر حربی داشته باشن نفقه واجب نیست، اما والدین کفر حربی داشته باشن آیه استثناء کرد، تفصیل میده. آیه سیستانی هم همین گفته بودن، اگر والدین کفر حربی داشته باشن بازم وجوب انفاق هست و ربطی هم به مودت نداره. این یک کأنهو، مثل این که ادائدین شما تکلیف داری ادا میکنی، یه نوع ادائدینه، مثل امانت، مثل ادائدین. نمیگیم ادائدین ها، دین فقط مال زوجتونه، اگه ادا نکردی دین رو گردنتون هست، اما در پدر و مادر دین نیست، اما کدینه، یعنی اونی که منشه این حکم شده اینه. از این فرض گذشتیم. این فرض شرط پنجم هم نقص در خلقت بود، گفتیم ما این شرط رو قبول نداریم. رسیدیم به اونی که مستحب بس نفقش از اقارب. گفتیم بعضی از افراد هستن که مستحب به نفقشون. به چه دلیل؟ روایات واجب النفقه رو حذف کرده تو سه عنوان، اون یکی عناوین میشن مستحب النفقه. اجماع داریم دلیل دوممونه که بعضیا مستحب النفقه، بعضیا واجب النفقه. سوم روایاتی داریم که بعضی از اقاربی که میتونید بهشون نفقه بدید، اینا زکات هم میتونید بدید، زکات میتونید بدید، یعنی اینا واجب النفقه نیستن، چی هن؟ مستحب النفقه. روایتش فی الزکات یعطا منها الاخ والاخت والعم والعم والخال والخاله ولا یعطا الجد ولل جده. اینو قبلا خوندیم، صحیح زید شهاب. یه بحث بسیار مهم سندی داشت که اون بحث هم گذروندیم. بحث سندیمون این بود که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، این از اجلا، اما این محمد ابن عبدالحمیدم، اونم گفتیم نجاسی توثیقش کرده، اما ابی جمیله توش بحث واقع شد. آی خویی قبول نداشتن ابی جمیله رو به استناد عبارتی از رجال نجاشی که ما گفتیم این عبارت رجال نجاشی به درد نمیخوره، ولو داره اشاره میکنه به تضعیف ابی جمیله عند بعض الاصحاب، ولی که ما قبول نمیکنیم. وجوه بسیار زیادی در اعتبارش هست، هم از رجال تفسیر قمیه. حالا رجال کامل و زیارات ایشون قبول نداره، رجال نوادر رو ما قبول داریم، جز رجال نوادر هم هست. تمام مشایخ و ثقات ازش نقل کردن، صفوان، بزنتی، ابن ابی عمیر، یعنی تمام این جهات رو داره. کثرت نقل اجلا هم داره مفصلا، که رو مبنای خیلی از بزرگان کثرت نقل اجلا رو قبول دارن، ما هم این مبنا رو قبول داریم. یعنی 5 تا وجه عمده برای توثیقش هست. لذا اون تضعیفی که بعضی اصحاب کردن که مرحوم نجاشی تو طبقه 12 رجال اومده نقل میکنه، این هیچ ضرری بهش وارد نمیشه، در حالی که مثل تفسیر قومی تو طبقه 8 داریم میگه اینایی که نقل میکنم ثقت، مثل صاحب نوادر اینا همه مال طبقه 8 هست، اونا تو اون طبقه دارن توثیق میکنن. این توثیقا هم توثیق عام حساب میکنن اعلام ما، در حالی که اینا توثیق عام به اون معنا نیست. تا فکر کنیم توثیق عامه، چون اسم اینا ذکر شده، اسما اینا تو کتاب ذکر شده، میگه همه اینا ثقه، همه اینا ثقه. این یه نوع، یعنی به اسم تصریح شده. ببینید گاهی وقتا ما اشتباه میکنیم، توثیق عام، کلمه توثیق عام دو جوره. یه وقتی که میگیم توثیق عام یعنی یه عنوان کلی و ما میایم توثیق میکنیم اینا مصادیقشن، اما اسم شخصی ذکر نشده. معمولا عموم اینجوری، الفاظ عموم اینجوری هست، کل، درست یا نه؟ اما اینا از این نوع عمومیت نداره توثیق عامشون، توثیق عامشون از این قبیل نیست که یه لفظ عموم ذکر شده باشه با. نه، اسما اینا به شخصه ذکر شده توی کتاب، میگه تمام اینایی که اسمشون رو نوشتن موثقن. پس این توثیق عام به اون معنا نیست. بعضی اشتباه میکنه، فکر میکنن توثیق عام یعنی ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه لفظی رو به نحو عموم اومدیم گفتیم هر کی توی این مدرسه است، اسمشون که ذکر نشد. آقا اینجوری نیست توصیق عام، اینا اسمشون ذکر شده تو این کتاب. وقتی اسمشون تو این کتاب ذکر شده، شما اومدی میگه همه اینا موثقن، من به نام اینی که از ثقات نقل بکنم، این از اون توصیق عام ما نیستا، ولی کلمه ثقتون رو به نحو عموم دارم ذکر میکنم، اما افراد همه به خصوص ذکر شدن. این خیلی قویه. بعدم مصافم به این که در اینو ما قبلا هم عرض کردیم، ولی آقایون بعضا قبول ندارن، میان به حرف نجاشی اعتماد میکنن که در طبقه 12، ولی که ما حرف کسی که در طبقه 8 که تو خود خصوص طبقه رباته اینو مقدم میکنیم بر حرف اونا. کسی که در طبقه 8 رجاله، ببینید طبقه 9 مرحوم کلینی، طبقه 8 کسایی هن که مثل علی ابن ابراهیم، اینا تو عصر ائمه علیهم السلام بودن. طبقه 10 مثل شیخ صدوق، 11 مثل شیخ مفید، 12 شیخ توسیه و نجاشی. طبقه وقتی نزدیکتر شد به عصر روات، اون خیلی قوی تره. این خیلی قوی تره وقتی میاد یه چیزی رو توصیه، کسی رو توصیه میکنه. اما این آقایون همتشون رو گذاشتن رو طبقه 12 ببینن مرحوم نجاشی چی میگه. آقا این توصیقاتی که اسمش هم گذاشتن توصیقات عامه مربوط به طبقه 8 هم هست، اینا به نظر خیلی مهمتره. اینو قاعدن عقلا اینو مهمتر میدونن. 4 طبقه دیرتر، اینا تو متن روات بودن، از طبقه 9 دیگه طبقه یه که دیگه تقریبا طبقه کتبه، ولی اینا به عنوان مثلا مرحوم کلینی بعد دیگه اصل کتبه، قبلش اصل روات بوده. توصیقات اونا خیلی مهمتر، اینو تو ذهنتون داشته باشین. از روایت اول گذشتیم، رسیدیم به روایت دوم. اذا کانت توصیق من جهات عدیده، یعنی مثل شهاده، الشهاده تتعارض من شهاده اخرى، صحی بقیه الشهاده الثالثه، لا به تمامها. یعنی مثلا في الاعلم، واحد یقول مثلا هو اعلم، واحد یقول ذاک اعلم، بعد تعارض هذين نروح الى الشهاده الثالثه. هو هكذا يقولون في مساله الاعلاميه، في هاي المساله ايضا هكذا. يعني اولا تضعيف ليس من النجاشي، هنا يقول ضعفوه مثلا، يعني كانه ينقل تضعيف الاصحاب، صحيح النجاشي هنا ينقل، اصلا نحن لا نعتقد بهذا التضعيف، اما السيد الخوي اعتمد على هذا التضعيف. ماكو اشكال كانه مثلا نفرض ان النجاشي ضعفه، مثلا هكذا نفرض تضعيف النجاشي مع وجوه عديده من التوثيق، قلنا 5 وجوه ولكن اكثر، لان المشايخ الصغار نحن قلنا جعل واحده من هذه الامور الخمسه، من هو ثلاث، يعني كانه توثيق بزنتي، نقل البزنتي يعني توثيق واحد، ابن ابي عمير و صفوان، یعنی که انه هذه الوجوه اکثر من 5. تضعیف النجاشی حتی بالنسبه الى توثیق القمی، نحن لا نعتقد بتقدیم النجاشی، نقول بتقدیم القمی، نهایت نقول به تعارض ما، صحیح يبقى هذه التوثيقات الكثيره. یعنی اذا مثلا نشوف مثلا شخص واحد له 7 توثيقات، صحيح فقط نرى واحد من أئمة الرجال يزعفه مثل النجاشي، هذا لا دليل على سقوطه. هذا التزعيف مع هذا التوثيق الأول كأنه يتعارضان، يبقى صار التوثيقات. يعني وجوه عديدة است، در این وجوه عديده که پیش اومده، ما خلاصه خیلی جهامین هست، ما رجالای خویی خیلی کتاب عالیه، اما تو مستند یعنی مسائل و دست شما، مطالب خام و دست شما داده، بعد تغییرش بدید. یعنی این توصیقاتی که اسمش روشن توصیقات عام خیلیش رو قبول نکردن، بسیار قوی بوده، بسیار قویه، حتی کامل و زیاراتو، حتی کامل و زیاراتو های خوی برگشتن، نباید برمیگشتن. واقعا داره میگه اینا ثقاتن، داره میگه اینا ثقاتن، باید اینا رو با خلاصه بشه. تا حالا تعارض توثیق و تضعیف پیش می اومده، مگه به تعارض توثیق و تضعیف ما بعد بیایم بگیم اصلا کلا حرف دیگه صاحب کامل و زیارات پرید؟ علی ای حال یک رجال خیلی قوی میخواین که توش رجال صاحب نوادر بشن. یه نفر صاحب نوادر وقتی نقل میکنه این شخص ابی جمیل جزء اون 30 نفری که استثناء شدن نبوده باشه، یعنی 4 تا توثیق داره. مشایخ و ثقات 3 تا بود، همین صاحب نوادری که داریم میگیم خودش 4 تاست، یعنی هم خودش توثیق کرده، هم شیخ صدوق، هم استاد شیخ صدوق، هم ابوالعباس ابن نوح. 4 تا توثیق ما یکی حسابش کردیم، اونجا 3 تا اضافه کنید، مشایخ و ثقات هم یکی حساب کردیم 2 تا اضافه کنیم چون 3 تا بودن، 5 تا اضافه میشه به این 5 تا 10 تا بچه توثیق میشه. یعنی اینا قویه، نمیشه اینجوری آقای خویی یه جوری تو کنار بذارن. این همه توثیقات عدیده یکی داره، این همه افراد رو وثاقتش تصریح کردن، تو طبقه 12 نجاشی یه مطلبی رو فرمودن، اونم تازه فرمودن بعضی از اصحاب، یعنی فرمودن اصحاب اینو تضعیفش کردن. با این همه وجوهی که داریم، با این همه کثرت نقل اجلایی که داریم، نمیتونیم ما اینو کنار بذاریم. لذا میگم فرمایش آقای خویی بسیار خوب، اما تو رجال آقای خویی حتما باید این بحثا رو اضافه کنیم. این یه کار مجزایی باید بشه که حالا بعد خدمت رفقا من عرض میکنم، این عناوین رو باید حتما جدا کرد. این از این جد میریم سراغ روایت بعد، مرسله فقیه. این مرسله فقیه رو نقل کرده یه جا با سند، این سند رو بالا آورده بودیم، اینجا حالا پایینه. ببینید، من آل ابنتین او اختین او عمتین او خالتین حجبتا من النار. اگر کسی دو نفر رو، حالا دو تا دختر رو یا اختین رو یا عمتین یا خالتین رو، اینا رو تحت سرپرستی بگیره، اینا باعث میشن که از آتش خلاصه نجات پیدا کنه. سند رو آوردن پایین اینجا. محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید بوده، از محمد ابن حسن صفار، از محمد تو پایین ورقه هست، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از زکریا المؤمن رفع و الی ابی عبدالله السلام. این روایت دو تا جهت داره. یه وقتی که شما میخواید چیکار کنید، این سند رو بررسی بکنید، میبینید به زکریا المؤمن که رسید این خلاصه توثیقی نداره. نجاشی، یعنی اینجا سند گیر داره، نجاشی اینجا گفته این مختلط الامر در حدیث، لذا زکریا المؤمن رو اینجا میگیم مشکله. این یه عرضم به حضورتون که این من سند رو بحثش تو مد کردم، این واقفی بوده، گفته شده، حکایت شده، چیزی که دلالت میکنه برای اینکه واقفیه و مختلط الامر در حدیث، لذا این زکریا المؤمن یکی این اشکال داره، یکی هم اینه که تازه رفعه یعنی مرفوع است، اینم یه مشکله دیگه که مرفوع است. لذا این روایت از جهت سند معتبر نیستش، این سندی که تو خصال نقل کرده، سند خصالش. اما ما مرسلات خود من لا یحضر و بعض الاساتین هم همین رو می‌فرمودند، مرسلات من لا یحضر رو معتبر می‌دونیم. از این جهت این روایت ولو مرسل است، اما مرسلات هم دو جوره توی من لا یحضر. بعضی از اساتین میگن ما تفصیل قائل میشیم، اگر توی من لا یحضر گفته باشه رویه، چون فهمدن نه اینو قبول نداریم، اما اگه گفته باشه قال از صادق علیه السلام، نسبت داده باشه معصوم، اینا رو ما قبول داریم. اینو یادتون باشه، این یه مبناست. مثل آقای بهجت فرق میکرد مبناشون با بعض الاساتین، ایشون فهمدن کلن مرسلاتش حجت در کتاب من لا یحضر، رویه هاش هم حجت. بعض الاساتین یادتون باشه اینا میگن اگر نسبت به معصوم داده شده باشه، یعنی گفته باشه قال الصادق علیه السلام، این مرسلات که با لفظ قال است اسناد میده به امام صادق علیه السلام مثلا، اینا حجته. اما اگه گفته باشه رویه، میگن حجت نیست چون سند نداره. اما مثلا بهجت فهمیدن هر دو حجت، رویه هاش هم حجته. من لا یحضر این روایتی که داره میگه من فتوا میدم بین خود بینی و بین الله، اینو ایشون قبول داشتن، مثل میرزا نائینی همینجور، اینا رو همه رو حجت میدونه تو مرسلات. پس اینجا ولو سند خصال تمام نیست، اما از اون جایی که تو من لا یحضر ذکر شده، این مرسله هم جز مرسلاتیه که با لفظ قاله اومد، این معتبره. حالا اینو بعد تو جزء خودتون اضافه بکنید، مرسلات صدوق، حجیت مرسلات صدوق. فقط این روایت از جهت استدلال تمام نیست، این دلیل چهارم میگه ظاهر جمله ای از روایات، این روایت دوم، این از جهت تمام نیست. علتش اینه که در اینجا استدلال که تو اینجا گفته من آل ابنتین، این ابنتین جز موارد وجوب نفقه است، اینجا میخواد از اینکه حجبتا من النار استفاده بکنه که اینجا یک نوع استحبابیه، یه استحباب اینجا ذکر بکنه، که یعنی هر کدوم از اینا رو شما اومدی خلاصه سرپرستیشون رو به عهده گرفتی، پس این یک نوع مستحبه، در حالی که توی اینجا ابنتن اومده، ابنتن جزو موارد وجوب بوده. این استدلال خلاصه دچار این مشکل شده. منتها اینجا ما اینو خیلی خلاصه بهش ایراد نمیگیریم. علتش چیه؟ علت اینه که توی این روایت ولو شما گاهی وقتا دو موردش، مثلا مورد ابنتین جز موارد وجوبه، اونو ما میگیم مثلا اون تو ضمن حجبتا من النار قرار گرفته، این عنوان حجبتا من النار اعم از واجب و مستحبه، اینو اون از آتش نگه میداره، درست؟ خب توی واجب هم هست، توی مستحب هم هست، این موارد جز موارد واجب نیست، جز موارد مستحب هست، حالا دوتا مورد واجب هم توش ذکر شده. این ما نمیخوایم بگیم اینا همشون حتما مستحبن، اینه که لااقل اینه که مطلوبیت داره. حجبت ها من النار استدلالی که شده بر استحباب بر اینه که مطلوبیت داره، نمیخوایم بگیم همه این موارد حتما مستحبه، که مطلوبیت اهم از استحبابه یا واجب، لذا این ذکری که شده ایرادی علی الظاهر وارد نمیکنه. اینم تو ذهنتون باشه. یه روایت به نظرم جا انداختیم تو خوندن، اون روایت دوم بود از بحث زکات، فلکافی محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی العطاره، از محمد ابن الحسین، اینم از اجلاه، این محمد ابن حسین ابن ابن خطابه، از صفوان ابن یحیی، از مشایخ الصغار، ان عبد الرحمن ابن حجاج، عبد الرحمن ابن الحجاج هم از اجلاه شیعه است، سقه عادی نیست، از اجلاه. همه روات این روات کلن از اجلاه، روات هم در کافیه، از امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال خمستون لا یعتون من از زکات شیئن، اینا را از زکات بهشون نمیشه داد، پدر، مادر، ولد، مملوک، مرعه. چرا؟ و ذالک انهم ایالهو لازمونه له، اینا عیالشن، نفقه اینها برای او واجب و لازمه، اینا رو جزء خلاصه مستحب، جزء مواردی که زکات بهشون نمیشه داد. این خلاصه روایت قبلی رو جا انداخته بودیم. خب این روایت من آل ابنتین و اختن، اینم برای استحباب تو این موارد کافیه، ولی حالا یه موردش مورد وجوب بوده باشه. خب این از این روایت. میریم سراغ روایت بعدی. این توی جزوه انگار یه قسمتش دو بار اومده، اینو اصلاح کنید، نوشتن دوباره متنی هم که نوشته بودیم به عنوان سند خصال باید بیاد بالا، این سند خصال ما تو متن آورده بودیم، بعد حالا اومده اینجا پایین. روایت دوم روایت تفسیر امام حسن عسکری. من روایت رو بخونم بعد یه بحثی تو خود رجال تفسیر امام حسن عسکری خدمتون عرض بکنم. الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره فی قوله تعالی و من ما رزقناهم ينفقون قال من الزکات و الصدقات و الحقوق اللازمات و سائر النفقات الواجبات علی الاهلین و ذوی الارحام علی غریبات و الآباء و الامهات و کن نفقات المستحبات. ببینید ما یه نفقات مستحبه داریم، الا من لم یکن فرزن علیهم النفق من سائر الغرابات، که این مستحبات بر اون کسایی، این نفقات مستحبات که فرض براشون نشده نفقه، نفقه براشون واجب نشده، از سائر غرابات و کل معروف بل اسعاف و القرض الی آخر حدیث. ببینید شاهد سری کن نفقات المستحبات، نفقای مستحبهی هست بر بعضی از قرابات شما، سائر قرابات یعنی اونی که عناوین ثلاثه‌ای که داشتیم، والدین که خودشون دوتا بودن، ابنا که شامل اولاد ذکر و انثا میشه، همه اینا باز نفقاتشون میشه واجب، اما اینم یه عنوان بود، و یکی هم زوجه، اینا عناوین ثلاثه بود. این عناوین ثلاثه غیر اینا بقیه قرابات، سائر القرابات میشه نفقاتشون مستحبات. ببینید این تعبیر رو، کن نفقات المستحبات الا من لم یکن فرزن علیهم النفقه من سایر القرابات، غیر اینها از سایر اقربا انسان که تعبیر قرابات بوده، سایر اقربا یعنی غیر پدر و مادر، غیر فرزندان، غیر زوجه، سایر اقربا همه اینا میشه نفقاتشون مستحب، اونایی که واجب نیستن میشه مستحب. این روایت دلالت میکنه الا اینکه این روایت تفسیر امام حسن عسکری توش اختلافه. خیلی از اعلام تفسیر امام حسن عسکری رو قبول دارن، اما اعلان بعضی از این به هر حال مبنای آقای خویی که یه خلاصه سختگیری دارن تو مسئله رجالشون با جامعیتی که دارن اما سختگیری دارن، این قبول ندارن. ببینید ما دو تا بحثه، یکی اینکه تفسیر امام حسن عسکری از جهت سند بیایم در موردش صحبت بکنیم، این یه بحث بوده. یکی از باب اینکه این کتاب معولان علیه اصحاب بوده. میرزای ناینی یادتون باشه گفتیم قبلا بعضی علامه دیگه هم این بود، اینکه این بعضی کتب رو قبول داشتن می اومدن کتاب رو قبول کردن، گفتن این کتاب از کتب معولان علیه، مثل کتب اربع و مهر. چطور کتب اربع و مهر رو گفتن اینا معولان علیه اصحاب بوده؟ اصحاب برش اعتماد کردن. لذا میرزای ناینی میگفتن که هر چی که در کافی اومد یا حتی غیر کافی، تو من لایحظون هم اینو میگفتن، میگفتن اینا روایتش از کتب اربع و مهر است که معولان علیه اصحاب بوده. اصحاب به این که کتب اعتماد داشتن، یعنی معتمد شیعه بوده این کتب، رو این مبنا میگفتن که خلاصه این کتب معتبر، کتب اربع و مهر. این کتاب تفسیر امام حسن عسکری دو تا وجه داره برای اعتبارش. یکی اینکه سند رو بررسی کنیم که ظاهرا سند تمام نیست، از جد سندی نمیتونیم سند تمام بکنیم. اما یه جهت دیگه ای که داره مسئله اینه که بعضیا مثل صاحب وسائل، مثل خیلیا، اینو که جز کتب معوله حساب کردن. ببینیم اونایی که اینو کتب معوله حساب کردن چه کسایی، در حدی هست که این جز کتب معوله اندل اصحاب بشه؟ مثل مجلسیان، مثل ارزم خود صاحب وسائل، اینا یه سری بهش اعتماد کردن. خود مهمترین چیزی که تو اعتماد به این کتاب هست اعتماد شیخ صدوقه و اعتماد شیخ تبرسیه در احتجاج، اینا جز مهمترین هاش. اما مجلسیه این دیگران، حتی صاحب وسائل، صاحب مستدرک، خیلی ها بر این کتاب تفسیر اعتماد کردن. اینو جز ببینید، صاحب وسائل وقتی که داره از این روایت تو وسائل نقل میکنه میگه من از کتب معوله نقل میکنم، یعنی داره به اعتماد به این کتاب میکنه و اینو تصریح میکنه. و عمدتاً بچه‌شون مال اینه که شیخ صدوق به این کتاب اعتماد کرده. ببینید اگه سند رو بخوایم بررسی بکنیم، سند اینه شیخ صدوق این کتاب رو روایت کرده از محمد ابن قاسم از سرابادی، از یوسف ابن محمد ابن زید و علی ابن محمد ابن یسار، هر دوتای اینها، هم یوسف ابن محمد ابن زیاد از پدرش محمد ابن زیاد نقل کرده، هم علی ابن محمد ابن یسار از پدرش محمد ابن یسار نقل کرده، هر دو از پدرانشون نقل کردن از امام حسن عسکری علیه السلام. یعنی محمد ابن قاسم از سرابادی که از مشایخ صدوق بوده و از باب اعتماد صدوق و اینکه از مشایخ صدوقان معتبر حساب شده، ایشون دو تا سند داشته، یکیش یوسف ابن محمد ابن زیاد از محمد ابن زیاد از امام حسن عسکری، یکی علی ابن محمد ابن یسار از پدرش محمد ابن یسار از امام عسکری. و این دوتا بزرگوارم، یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن یسار، این دوتا فرزند، شیخ صدوق گفته کانا من الشیعة الامامیه، اینا از شیعیان امامیان، استادشون از این دوتا نقل کرده. این یه نوع مدهه من شیعت الامامیه، این تعبیر کانان شیعت الامامیه یه مدیه که چه بسا بعضی ها بالاتر از یه مد خالی ازش بگیرن. تعبیر من شیعت نگفته صرفا امامیه، من شیعت الامامیه، این یه مقدار مد قوی و بلیغیه که توش هست، یعنی خلاصه یه. اما مشکله ما اینه، مرحوم تبرسی اینو گفته، مشکل ما اینه که پدرشون هیچ مدح و توصیه در موردش ذکر نشده. اینا هر دو دارن ذکر میکنن پدرشون از امام حسن عسکری نقل کردن، اما توصیقی برای پدر ایشون نیست، صرفا اسمشون تو اینجا ذکر شده، هیچ توصیقی متکتب مختلف پیدا نکردیم. لذا از باب سندی نمیتونیم رو تصحیحش بکنیم، از باب سندی بگیم این کتاب سندش تمامه مشکله. اما از جهت اعتبار کتاب دو تا نظریه تو اینجا هست. یک نظریه اعتبار کتابه که اینو ما قبول داریم، دلیلش هم اینه این از کتب معونان علیهای اندل اصحاب بوده، چون صدوق بهش اعتماد کرده، طبرسی، شهید ثانی، مجلسی اول، مجلسی ثانی، صاحب وسائل و صاحب مستدرک و خیلی از اعلام. عبارت مجلسی اول ملاحظه کنین میفرماد که المفصل الاسترابادی و اعتمد علیه الصدوق و کان شیخه فما ذکره ابن الغزائری باطلن. ابن غزائری جز کسایی که قبول نداره این تفسیر رو، همون سختگیر خیلی ابن غزالی دیگه، مستحضرین دیگه. تضعیفاتش هم خیلی از اعلام ها قبول ندارن تضعیفات ابن غزالی. و توهم ان مثل هذا التفسير لا يليق ان ينسب الى المعصوم عليه السلام مردود و من كان مرتبطا بكلام الائمه عليهم السلام يعلم انه كلامهم عليهم السلام. ببینید عبارت این مجلس، کسی که کلام معصومش هست میدونه این کتاب معصومه، میدونه اینا کلام معصومه. و اعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني و نقل اخبارا كثيره عنه في كتبه و اعتماد التلمیز الذي كان مثل الصدوق يكفي. این تعبیری که دارن اعتماد خود مثل شیخ صدوق اصلا کافیه. این که میگه تلمیز، تلمیز اون استرابادیه، با اون فسر استرابادی، اون داره با دو واسطه از امام حسن عسکری نقل میکنه، ایشون فهم این اعتماد کافیه. علی حال یک کتابی بوده معونون علیها. ببینید بعضا تو ذهن بعضی هستش که این کتاب از خود امام حسن عسکریه، این بعیده که خود امام حسن عسکری به عنوان تفسیر کتابی نوشته باشه. بیشتر اینه که کلمات تفسیری امام حسن عسکری رو اینا جمع کردن، این چه مقدار احتمالش قوی تر به ذهن میخوره. اما علی حال جمع هم که کرده باشن، یک کتابی بوده که در جمع کردن شخصی که اینو جمع کرده به قدری قوی بوده که اعلام ما اینو جز کتب معوده حساب کردن و بهش اعتماد کردن. ببینید من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه زمانی باید تبریزی عرض کردم این نکته رو. شما توی باب تقلید یادشون هست آقای مامی که نوارش رو ایشون ضبط کردن، که بعد آقای تبریزی دو رو بعدش مدن سر درس شروع کردن جواب دادن، منم دیگه بعد ادامه ندادم، اما دو رو بعدش شد یک رو بی نمیدونم چقدر شد که ایشون شروع کردن جواب دادن. ببینین اون زمان صحبت این بود، گفتم شما در باب تقلید میگید که مقلد به شما رجوع کنه از باب اعتبار، از باب سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم. اگر شما یک چیزی رو به عنوان خلاصه علمی رو در دستتون دارین مثل اصول، اون مقلد در دستش نداره، شما این علم و عالمین، اون مقلد نداره، اون جاهل به این علم حساب میشه، میاد به شما رجوع میکنه. الان ما اون قرائن داله بر صحت دستمون نیست، درسته؟ نه، ما نمیدونیم. اگه بود میومدیم اجتهادی در موردش صحبت میکردیم، اگر بود همش، اگر اون قرائن بود ما میومدیم اجتهادی در موردش صحبت میکردیم، اصلا کاری به شیخ صدوق نداشتیم، نه کار به نظرات شیخ صدوق داشتیم نه به فتاواش. اگر اون قرائن دست من بود، الان اون قرائن دست شیخ صدوقه، درسته؟ نه، شیخ صدوق اینو آورده میگه فی ما بین و بین الله این حجت، اون قرائن هم دست شیخ صدوقه، من عالم به اون قرائن نیستم. آیا اینجا سیره عقلای رجوع جاهل به عالم میگیره منو نمیگیره؟ من جاهل به قرائنم، یادتون این بحث بود. خود آقای تبریزی با آقای بهجت هم عرض کردم، ایشون هم قبول داشتن این سیره رو، آقای تبریزی هم گفتن بله میگیره، نمیشه گفتن نمیگیره. واقعیت اگر قرائن بود، وقتی ما قرائن در دستمون باشه یه جا، حق نداریم که بیایم بگیم هر چی شیخ صدوق گفت، بعد اجتهادن از این قرائن بحث کنیم، درست یا نه؟ قرائن اگه هست بعد اجتهاد کنیم، اما قرائن نمیدونیم چیه و او دستش بوده، و او که دستش بوده اینجا گفته این درسته. چطور تو وثاقت رجال اینو بهشون عرض کردم، چطور تو وثاقت رجال شما اعتماد میکنی به نجاشی؟ میپرسی ازش چرا گفت این ثقه است؟ نمیپرسید. شما میگه او توصیخ کرد، به هر حال او تو همون طبقات بوده دیگه، تو طبقه 12 بوده، شما به او داری اعتماد میکنی، ما هم داریم به صدوق رجوع میکنیم، او داره میگه که اینایی که من روایت که آوردم اینا فی ما بین و بین الله حجته، میگه من به این کتاب اعتماد میکنم، قرائن دستش داشته، اعلام از این باب رجوع میکردن. از جهت اصولی قاعدش همون قاعده میشه. آقای تبریزی هم تو این قاعده شبهه نکردن، رجوع جاهل و عالم. شما بگیم همه چیزو ما میدونیم که، هر چیزو گفتن شما مجتهدی اجتهاد کنید، اما جایی که قرینه بوده، قرینه دست شما نیست. اونی که قرینه دستش بوده میگه اعتبار داره، معتبره، نقل میکنه، علی وجه روایت داره نقل میکنه به شما به عنوانی که اعتماد میکنه برش. اعتماد او این طبق سیره اوغلایی، طبق قاعده اصولی سیره اوغلا شاملش بشه میشه حجت. این میشه دلیل. یعنی این اعتماد مثل توثیقی که تو رجال هست، تصحیح روایت هم مثل همونه. چرا ما فقط توثیق در روایت رو میایم میگیریم؟ توثیق در روایت رو میگیریم اما توی تصحیح رجال نمیایم بگیریم. این تفسیر امام حسن عسکری هم این قضیه رو توش داره. البته کتاب تا کتاب فرق میکنه. اگر مثلا میگم کتاب من لا یحزر بود، این سیره اوغلایی خیلی قوی تر بود، چون که دیگه داره تصریحا میگه که من به اینا فتوا میدم به اینا، درست یا نه؟ و قرآنی هم دستش بوده که ما میبینیم دست ما نیست که بخوام اجتهادی ازش بحث کنیم. بعض قرآن از ما فوت شده، در دست او که در اونجا بوده هست. پس تصحیح روایت رو کمتر از توثیق راوی نگیریم. تصحیح روایت رو کمتر از توثیق راوی نباید گرفت. این تأویل ارزشش اینه. اعتماد او به یه روایتی یا به یک کتابی ارزشش اینه، داره اعتماد میکنه، مثل اینکه داره تصحیح روایت میکنه. حالا این عبارت مجلسی اول باز تعبیر میکنه و کتاب و تفسیر الامام علیه السلام. این اولی مال مجلسی اول بود، رضوان الله علیه. این دومی مال مجلسی ثانی، علامه مجلسی در بهار. کتاب و تفسیر الامام علیه السلام من الکتب المعروفه و اعتمد الصدوق علیه و اخذ من. حالا بعضی از محدثین توش طعن کردن، اما تعبیری که در مورد شیخ صدوق داره ببینید چیه. این طعن فیه بعض المحدثین، ولکن الصدوق رحمه الله اعرف و اقرب و اهدن ممن طعن فی و قد روا عنه اکثر العلماء من غیر غمز فی. ببینید بدون اینکه درش ایراد بکنن به اکثر علما نقل کردن. این تعبیر مجلسی ثانی، علامه مجلسی صاحب بهار. اون تعبیر مجلسی اوله. ببینید باز صاحب وصال به همین میاد اعتماد میکنه. قد اعتمد علیه رئیس المحدثین ابن باب وی فنقل منه احادیث کثیره فی کتاب من لا یحضر الفقیه. تو خود من لا یحضر نقل کرده. این مهمه. ببینید یه وقتی که همینجور کتابو داره نقل میکنه، یه وقت اومده تو کتاب فتواییش داره نقل میکنه. ببینید تو کدوم کتاب. یه وقتی که شما میگید این کتاب مورد اعتماد بوده، همجور صدوق مثلا تو خصالش ازش نقل کرده، تو خصال نقل کرده یا تو جای دیگه، اما نه، این کتابو داره تو من لا یحضر ازش نقل میکنه. من لا یحضر کدوم کتاب صدوقه؟ اونی که میگه فی ما بینی و بین الله روایاتی که تو اینجا ذکر شده من بهش فتوا میدم. این کتاب اینجوری دست شیخ صدوق رسیده. ببینید این مهمه. جوری دست شیخ صدوق رسیده که آورده تو من لا یحضر نقل کرده، تو من لا یحضرش مهمه، و به این روایاتی که تو این کتاب بوده فتوا داده. این خیلی قویش میکنه. حالا باز نقل تبرسی اعتماد اونا درست سر جای خودش، اما ملاک اصلی اعتماد صدوقه. و نکته مهمتر در اعتماد صدوق اینه که تو من لا یحضر آورده کتابی که گفته روایتش فتوای من فیما بین بین الله. این قضیه رو خیلی خلاصه قوی کرده. جای دیگه ای هم تعبیر آوردن، تفسیر العسکری علیه السلام، اینکه قد ذکرنا سنده فی الکتاب الکبیر و هو تفسیر مشهور معتمد. ببینید نه به حالت صاحب وساله. قد اعتمد علیه رئیس المحدثین و نقل منه فی کتبه کثیرا حتی فی کتاب من لا یحضر الفقیه. این مهمه که تو من لا یحضر ازش نقل کرده، یعنی که انه فتوا داده، اینقدر براش این کتاب معول بوده و معتمد بوده. این شده که صاحب وصال داره ازش نقل میکنه. یعنی صاحب وصال که داره نقل میکنه بخاطر اینکه تو لا یحضر ازش صدوق نقل کرده، فتوا داده بهش، فتوای شیخ صدوق مهمه. لذا این نظریه اول میشه اعتبار. نظریه دوم عدم اعتباره، که ابن غزائری میدونید نظریه دومم به هر حال اینم به اعتنا باید کرد، یک کسایی مثل ابن غزائری تعبیر آورده دمد مفصل از سرابادی ربا انها ابو جعفر ابن بابه و ای ضعیفون کذابیشون رو چیز بکنه. تفسیر امام حسن عسکری و یه روایتی سنگینی توش هست تو باب معارف، این بزرگوارا این روایتی که میدن دمد اهل بیت علی مسلم یه روایت خیلی سنگینی داره و چه بسا اینا رو همونهایی که الان هم بحثش هست دیگه، میگن اینا غلوه. لذا تا کسی از این قلوبا رو نقل میکرد این بزرگوارا ضعیفون کذابون میگفتن کذبه دیگه. اما الان من اینو عرض کردم قبلنم، شاید حدود 30 سال پیش از بعض الاساتین من اینو شنیدم تو درسشون، ایشون فرمودن که این قلوبا اعتبار نداره. همون 30 سال پیش از آقای زنجانی پرسیدم، خدا حفظشون کنه، آقای زنجانی هم گفتن ما هم میگیم اعتبار نداره. این یعنی واقعا بعضی از این قلوبایی که میان میگن، بعضی از این تضعیفاتی که میگن، واقعا مخالف این بوده که این بزرگوار رو فهم تو اون عصر اول به خاطر اینکه بعضی معارف هنوز روش تأکید نشده بود یه سری سال قلوب حساب میکردن. الان که میان میگن ضعیفون کذابون بر اساس این قلوب باشه این اعتبار نداره. لذا اینم جز همین موارده. روا انه تفسیرا یرویه عن رجلین مجهولین، اینا این دوتا بزرگوار رو که شیخ صدوق تعبیر کرده بود از هر دوتاشون، تعبیر کرده بود از شیعه امامیه هستن، ایشون میگه مجهوله اینه. خب شیعه امامی بود، نمیادم همجور صرفا بگه امامیه هست، شیعه امامیه، این یه مقدار بلیغتر از اینه که صرفا بگیم امامیه، فقط در حد نیست که بگیم امامیه، میگیم من از شیعت الامامیه، یه مقدار تصریح روش داره. حالا اینقدر مجهول هم نیستش که بگیم اونا از ابیه ما ان ابوالحسن الثالث. ببینید ابن غزائری اینجا اصلا نقل کرده که این تفسیر از ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلامه، در حالی که این تفسیر چیه؟ اصحاب همه نقل کردن از امام حسن عسکری. اینم یکی از نکاتیه که توی اینجا هستش. بعد ایشون میگه و تفسیر موضوع ان سهل دیباجی ان ابی و احادیث من هذه المناکیر، علتش هم همینه، احادیثشو منکر میدونستن خیلیاشو، یعنی احادیثو خیلیاشو قبول نه، یه سری احادیث داشته قبول نداشتن و همین اساس حمله رو کردن خلاصه. و محقق داماد علامه هم اینجا چیزی زیل اینجا تعلیقه نزدن، مرحومای خویی هم حمله کردن به این کتاب که الناظر فی هذا التفسیر لا یشک فی انه موضوع، و خلاصه ایشون هم میگن که جل مقام عالم محقق ان یکتب مثل هذا التفسیر وکیف بالامام علیه السلام. آقای خویی هم اینجور تعبیر آوردن در حالی که بعضی از روایات این تفسیر بس میگم شیخ صدوق فتوا داده بهش. ببینید اینا بحث همونیه که بعضی از مطالب رو قبول ندارن، اختلاف در مطالب خصوصا در باب معارف باعث شده که اینجوری صحبت بکنن، و الا از جهت قاعده اصولی، قاعده اصولی هم قاعده که عرض کردم، رجوع به عالم، رجوع به صدوق، قرائنی که تو من لایحذری که فتوا داده اینو نقل کرده، بر اساس قاعده اصولی ما بخوایم بریم جلو باید قالب اعتبار بشیم. حالا اگر جایی تو بعضی از کتب یک اختلاطی کسی دید، این دیگه بحث معرفتیه، اینا رو بسگاه خودی دارن رد میکنن، یعنی احادیث یا اون یکی اعازم از باب اینی که احادیثیه که اینا رو بعضا منکر حساب کردن و گفتن اینا غلوه، یه از این جهته. اگر کسی تو باب معارف جمع بکنه بگه نه این غلوف نیست، بچش اینه، این بچش اینه، اینو بتونه جمع بکنه، اون اشکالات اشکال سندی نیست، اون اشکالات اشکال در مطلبه، اشکال در مطلب روایته. اون تصورشونی بوده که این روایت منکره، حلش میکنه، ممکن میگه میگه این اشکالی نداره، این نه خلاف توحیده نه خلاف خلاصه سایر اعتقادات شیعه است. اگر بتونیم حل بکنیم مشکل نداره. پس این باب خلاصه از باب قاعده اصولی علی ظاهر این تمامه. لذا این روایت هم تمام. دلیل پنجم هم اصل عدم وجوب انفاق بر این هاست که طبق اصل اینو بعضی صاحب جواهر هم این اصل رو ذکر کرده بودن، که یعنی یک سری اقربا هستن شک بکنی که این واجب النفقه است یا مندوب النفقه، اصل میاد میگه که بعد اون روایات و اجماعی که داشتیم که واجب النفقه فقط اون سه تا عنوانه، اصل میگه وجوب نیست، میشه استحباب. اصل که اومدن ذکر کردن اصل نافی وجوبه، اصل عدم وجوب انفاق بر این هاست، پس میشه انفاق بر این ها چی؟ مستحب. این اصلا موافق با همین مسئله است که بگیم اقرباء انسان غیر از اونها که واجب و نفقن اصل اینه که وجوب نداشته باشه، اما استحبابه چیه؟ سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.